ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. انفجار در ترکیه به کشته شدن دست کم 13 تن از پرسنل نظامی این کشور منجر شد. و آیت الله خامنه ای بریتانیا را منبع تهدید و نکبت خواند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا هر جا که هستید. در پی تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. آقای ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از او خواست اعضای گروه 5 علاوه 1 را از این موضوع مطلع کند. اخیراً با رأی کنگره آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران که از سال 1996 میلادی آغاز شدند برای یک دهه دیگر تمدید شدند. ایران میگوید این اقدام برخلاف توافق برجام است، اما مقام‌های دولت آمریکا مصرند که با این اقدام کنگره تغییری در وضعیت رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود نیامده است. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کایسری ترکیه 13 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده آمده است، این انفجار در صبح روز شنبه امروز رخ داده است. بر اساس این بیانیه، گروهی از پرسنل نظامی که در تعطیلات بودند هدف این حمله قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داده که این بمب در برابر در ورودی دانشگاه آرجیس و در نزدیک یک اتوبوس عمومی درون شهری منفجر شده است. این اتوبوس حامل پرسنل نظامی بوده. دفتر نخست وزیری در ترکیه با صدور یک بیانیه از رسانه‌ها خواست که فعلا خبری درباره این حادثه منتشر نکنند. و سرانجام اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسمی که توسط روابط عمومی دفتر آقای خامنه ای منتشر شده و خبرگزاری های ایران هم آن را منتشر کردند، در این سخنرانی آقای خامنه ای گفته است سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرقه بیانداز و آقایی کن در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. اخیراً ترزا می نخست وزیر بریتانیا خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش به این شورا کمک خواهد کرد در برابر اقدامات ستیزه جویانه ایران در منطقه بیستند. ساعت 6:03 عصر است. همچنان با رادیو فردا همراه هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. روسیه میگوید که پس از تصرف حلب، تلاش‌های بین‌المللی در سوریه باید بر آتش‌بس فراگیر، مبارزه مشترک با تروریسم و اثرگیری مذاکرات صلح متمرکز بشه. به عقیده مسکو، گفتگوهای سوری میتواند با میانجیگری روسیه و ترکیه و بدون مشارکت سازمان ملل آغاز شود و پایتخت قزاقستان، کشوری که پیشتر برای احیای روابط روسیه و ترکیه میانجی بود، به عنوان محل این مذاکرات پیشنهاد شده. گفتگوهای سوری منظور گفتگوهای سوری ها با یکدیگر هست، دولت و مخالفان دولت. در آستانه دیدار دیپلمات های ارشد روسیه، ترکیه و ایران در مسکو، وزرای خارجه سه کشور هم با هم تلفنی رایزنی کردند. در مورد تمام این جزئیات بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مرحله بعد از پایان جنگ حلب برقراری آتش بس سراسری در سوریه است. پوتین جمعه به خبرنگاران گفت با وساطت ترکیه در حال مذاکره با مخالفان سوری برای دستیابی به آتش بس فراگیر و سرگیری روند سیاسی حل این بحران هستیم. همان روز وزیر خارجه ترکیه از مذاکرات سوری خبر داد که با هماهنگی روسیه برنامه ریزی شده و محل آن را آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد. از سوی دیگر گزارش شده وزیران خارجه ترکیه و ایران جمعه 26 آذر ماه 13 بار در رابطه با تحولات حلب گفتگو کردند. وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه قرار است 27 دسامبر، 7 ماه در مسکو نشست درباره بحران سوریه داشته باشند. ترکیه حامی مهم شورشیان در سوریه محسوب می شود، در حالی که ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می کنند. به اذعان الکسی برادافکین، سفیر روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل، توافق با آنکارا زمینه تخلیه حلب و شرایط آغاز مذاکرات سیاسی را فراهم آورد. او به خبرنگاران گفت:
для того, чтобы свести стороны в сирийском конфликте за столом переговоров.
ماه‌هاست که برای از سرگیری مذاکرات سوری تعلل و کارشکنی شده و اگر در اسرع وقت دور جدید این گفتگوها آغاز نشود، دولت و اپوزیسیون سوریه می توانند با گروه ریاض یا بدون آن، با حضور سازمان ملل و یا بدون آن به مذاکره بپردازند. آزادسازی حلب شرایط فوق‌العاده مطلوب برای از سرگیری مذاکرات فراهم آورده. دمشق آماده مذاکره است و از معارضان سوری انتظار داریم بدون هیچ گونه پیش شرط برای حل انواع مسائل نظامی، سیاسی و بشر دوستانه بر سر میز مذاکره حاضر شوند.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، جمعه ته نشست شورای امنیت تأکید کرد: گفتگوی ملی سوریه همراه با پایان خشونت ها، امداد رسانی فراگیر و ادامه مبارزه با تروریسم تنها راه حل این بحران است. او افزود: روسیه مانع از سیطره تروریست ها بر دمشق شد، به دولت قانونی سوریه کمک کرد قدرت جنگی و اقتصادی معارضان را کاهش دهد و کنترل خود را بر بخش مهم از خاک سوریه احیا کند. این در حالی است که همان روز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دمشق، مسکو و تهران را متهم کرد که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه را به نتیجه گذاشتند و افزود: جهان از وحشیگری های رژیم سوریه و حامیانش روسیه و ایران در حلب به طور یک پارچه وحشت زده است. مسکو همواره اتهامات به حمله علیه غیر نظامیان را مغرضانه خوانده و مدعی است در سوریه صرفاً با تروریست ها می جنگد. آنتون مرداسوف، کارشناس نظامی، می گوید: برخلاف تاکیدهای مکرر بر حل های سیاسی بحران سوریه، روسیه برای درگیری های بیشتر نظامی آماده می شود.
Войска Асада явно недостаточно для того, чтобы переломить.
به محض آغاز عملیات سوریه برای نظامیان روس روشن شد که ارتش سوریه توانایی بازپسگیری مناطق تحت تصرف نیروهای مخالف اسد را ندارد. در این حال ظاهرا توافقی با تهران حاصل شد که نیروهای ایرانی در نبردهای زمینی شرکت می‌کنند و نقش روسیه به پشتیبانی هوایی محدود می‌شود. اما به مرور نیروهای روسی در سوریه افزایش یافتند و در تصرف حلب نیروهای عملیات ویژه و مزدوران حرفه‌ای روسی نقش محوری ایفا کردند. اکنون مسکو، تهران، دمشق بر سر دوراهی هستند: به مبارزه با مخالفان میانه رو در شمال غرب سوریه ادامه دهند و یا جنگ علیه حکومت اسلامی در شرق و جنوب این کشور. آنچه مسلم است، عملیات نظامی ادامه خواهد داشت و تصویب سریع قانونی در دوما که اجازه می دهد سربازان روس در آستانه پایان خدمت به خارج از کشور اعزام شوند، نشان می دهد که در این عملیات مسکو اعتماد چندانی به حزب الله و داوطلبان ایرانی ندارد.
وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد انتقال غیر نظامیان و شورشیان از حلب به ادلیب ادامه دارد. همزمان یک منبع در وزارت دفاع روسیه بریانوستی گفت ارتش سوریه با موفقیت از حمله گروه حکومت اسلامی به حوالی پالمیرا جلوگیری کرده. غرب مسکو و دمشق را مسئول واگذاری دوباره پالمیرا به حکومت اسلامی می داند. جمعه مسئولین ارشد نظامی آمریکا اعلام کردند نیروهای ائتلاف غربی مشغول نابودی سلاح‌های پیشرفته هستند که در تصرف این شهر به دست داعش افتاد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همطور که در خبرها هم شنیدید، قرار است که یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه فردا وارد تهران بشه. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، شب گذشته در برنامه بیرو دربایستی در تلویزیون ظاهر شد و جملاتی گفت راجع به اجرای برجام و بدعهدی آمریکا، از جمله اینکه آمریکا در این مسئله به اصطلاح آقای صالحی دبه درآورده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جواد کوروشی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب در برنامه بدون تعارف شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با ادعای اینکه آژانس بین المللی زیر سایه سنگین کشورهای با نفوذ است گفت ایران برای بیان مواضع خود در عرصه بین المللی رو در بایستی ندارد. آقای صالحی همچنین گفت که یک بار هم قبلا گفته است که آمریکایی ها دارن دبه در می آورند و آن زمان هنوز برجام توافق نشده بود، ولی الان به وضوح می بیند که یک دبه نه بلکه دبه های زیادی در آوردند. آقای صالحی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی تلویحاً به اشتباهاتی در نگارش توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت باید متن توافق طوری نگارش می شد که جای تفسیر باز نمی گذاشت.
یکی از اقداماتی که بایستی جدیتر گرفته میشد شیوه نگارش برجام بود که شما هیچ جایی برای تفسیر و ابهام نذارید. خب این یکیش مثلا،
ولی الان ابهام داره بعضی.
خب یه جاهایش همینه دیگه، هر کسی تفسیر به رأی میکنه دیگه، اونم میگه من خلاف برجام عمل نکردم، او تفسیر داره میکنه.
درباره مشکل کنونی در راه اجرای برجام، علی اکبر صالحی به مسئله تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت
تو تحریم الان ما مشکل پیدا کردیم. تو تحریم همین بانک‌ها و اینا طبق اون قاعده‌ای که و اون تعهدی که اونا ملتزم شده بودن تا به امروز خب یه جایش عمل شده، نه اینکه حالا ما بگیم هیچ بحث 70%ش عملیاتی شده. اما شما وقتی که به صنایع بزرگ میرسید، به ضمانت‌های مالی بزرگ میرسید، اینجا یه مقدار ما مشکل پیدا می‌کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چه تحلیلی میتوان از گفته‌های علی اکبر صالحی داشت.
بعد از حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام، بعضی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای تلاش میکنند به تدریج از توافق فاصله بگیرند و آروم آروم به جبهه رهبر جمهوری اسلامی که جبهه مقابل دولت هست اسباب کشی کنند. این حرفای علی اکبر صالحی هم از همین دسته است. دو سه بار تاکید میکنه که مسئول کل مذاکرات نیست و مشکلات فعلی توافق هسته ای در حوزه های سیاسی یا غیر فنی است که او تصمیم گیرنده اصلی نبوده. آقای صالحی چند وقت قبل هم گفته بود که فقط مسئولیت بخش فنی توافق رو میپذیره. انتقاداتی که او در قامت معاون حسن روحانی مطرح میکنه هم همون محورهایی است که اساس حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام رو تشکیل میده، یعنی اینکه متن توافق و شیوه نگارش برجام مشکل داره و دوم اینکه ایالات متحده به تعهدات خودش عمل نکرده. منتها نکته کلیدی این هست که آقای صالحی هم مثل سایر مقامات دولتی همچنان از کلماتی مثل بدعهدی آمریکا یا دبه درآوردن آمریکا استفاده میکنه. حاضر نیست مثل آیت الله خامنه ای از عبارات حقوقی مثل نقض برجام یا حملات سیاسی مثل خیانت‌های آمریکا استفاده کنه، که این نشون میده او همچنان معتقد به نقض برجام توسط آمریکایی‌ها نیست و گردش او در واقع تحت تأثیر فشارهای سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به نقض احتمالی برجام چه خواهد بود، آقای صالحی گفت نمیتواند جزئیات را بگوید، اما بیشک طرف مقابل غافلگیر خواهد شد.
من که نمیتونم الان به واضح و علنی خدمت شما مطالب رو بگم. ما پل پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور من گفتم به همین مقدار بسنده میکنم، به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، بر این باور است که ایران امکانات چندانی به جز برگشتن به غنی‌سازی بالای 3% ندارد.
اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی‌جویی هست مگر اینکه به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنند، ولی دارای بضاعت تلافی‌جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس، هم به رادیو فردا میگوید ایران در مرحله کنونی باید خویشتنداری کند.
اگر ایران در خود تندی نکند، اگر خویشتنداری کنه و به خصوص از حرفهایی هم که قابل عمل کردن بهش نیست پرهیز بکنه، به خصوص حرفهایی که در مورد تحریم ها و یا اسرائیل میزنه، اون موقع شاید در سال آینده بتواند با دست پرتری طلب دعوی بکند از حکومت آقای ترامپ یا یارگیری بکند در میان پنجره اضافه یک در اتحادیه اروپا، که اونها هم خیلی شاید دل خوشی نداشته باشن از آمریکا اگر آمریکا بخواهد برجام رو یک طرفه فسخ بکند.
در این میان و به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام خواستار برگزاری نشست این کمیسیون برای رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شده است.